أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به برخی از مباحث وضع به اعتبار برخی از ثمراتی که بر آنها ذکر شده، که یکی از اونها بحث معانی حرفیه است که دیروز به ثمره‌ای که در رابطه با اون مطرح شده اشاره شد. گفتم که حقیقت وضع رو تمهیداً اولا متعرض شدن که وضع یعنی چه؟ آیا وضع عبارت است از جعل علامیت لفظ برای معنا، یا عبارت است از تعهد واضح، یا عبارت است از اعتبار وحدت و هویت لفظ و معنا؟ اموری رو مطرح کردن در حقیقت وضع، و بعد انقسام وضع به وضع تعیینی و تعینی در کلمات مشهور که اخیراً برخورد کردم، حالا یادم نیست قبل دیده بودم یا نه، مرحوم امام قدس سره میگه این تقسیم از اوهامه، تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی. وضع منحصر در تعیینیه، ما اصلا وضع تعیینی نداریم، بناهن بر مختارش در حقیقت وضع که عبارت از اتحاد و هویت لفظ و معناست، که میگه لفظ عبارت است از یک امر اختیاری که نه تعهدی که محکی از برخی بزرگان هست، بلکه همون هویتی که گفته میشه بر اساس قرار. و لذا دلالت ذاتی الفاظ بر معانی این هم از اوهامه، ولو در برخی از کلمات آمده، تا جایی که این بزرگ مرحوم ایروانی به صدد توجیهش آمده. و کیف کان، بعد از آنی که وضع حقیقتش هرچه هست مطرح شد و اقسام قضیه وضع را از حیث تعیینی و تعیینی مطرح کردن، وارد اقسام وضع و موضوع له شدن و گفتن این که لحاظ معنا در قضیه وضع اون معنای ملحوظ تارتا معنای عام نیست و اخرى معنای خاصی، و علت تقدیرین لفظ وضع تارتا به لحاظ همون معنای عام می شود و اخرى به لحاظ معنای خاص. نتیجتا چهار صورت تصویر میشه که از این چهار صورت معروف سه صورتش رو گفتن ممکنه، یه صورتش ممتنه. وضع خاص و موضوع له عام ممتنه از این که بگذره، اون سه قسم دیگر وضع و موضوع له هر دو عام کما فی الاسماء، اسماء به معنای اسماء اجناس، وضع و موضوع له هر دو خاص کما فی الاعلام، وضع عام موضوع له خاص. اینم معقوله، بحث در معقولیتش تارتن و در وقوعش اخرى. مرحوم آخون قدس سره فرموده بله وضع عام موضوع له عام معقوله، وضع عام موضوع له خاص، ولکنه واقع نشده. اون چه اتفاق افتاده در مورد حروف که برای این قسم به اون مثال زده میشه، وضع عام موضوع له خاص نیست، بلکه وضع عام موضوع له خاصه. ولذا مرحوم آخون قدس سر رو به تناسب اقسام و انحاء قضیه وضع و موضوع له که چهارتاست، یه قسم فرمود ممتنه، اون سه قسم دیگر رو ممکن، دو قسمش هم حتما واقع. انما الکلام در یک قسم که اون قسم وضع عام موضوع لحقاست، آیا واقع شده واقع نشده که وضع حروف از این قبیل هست یا نه، فیه خلافون بین الاعلام مرغو ماخون قدس سر رو خودش که فقط نه میخواد بگه هم من خودم قائلم وضع در حروف و موضوع هر دو عامه، هم میگه ظاهر کلمات سابقین هم همینه، خلاف این حرف که وضع عام موضوع خاص در حروف، این عد من در اولیای متأخرینه از ادباس، و الایشون میگه کون الموضوع خاصا فی الحروف لیس منه عین ولا اثر فی کلمات القدما، قدما موضوع له در حروف رو عام میدانستند کما اینکه موضوع له در اسماء رو عام. این از نظر نسبت، بعد خودش وارد تحقیق در مسئله میشه و اثبات میکنه که موضوع له در حروف موجبی برای خصوص بودنش وجود نداره، همانطوری که کلمه الابتدا وضع و موضوع لهش هر دو عامه، در من که به معنای ابتدا استعمال میشه اینم وضع و موضوع له درش عامه، معنایی که وضع له لفظ و من همون معناییه که وضع له لفظ و الابتدا، یکیش اسمه دیگری حرفه. بله یه تفاوتی داره با اون، این که وضع اسامی برای استعمال به صورت مستقل و وضع حروف برای استعمال در مقام ربطه، و ما در قبل معنا کردیم این کلام مرحوم آخوند و به ما لا یرد علیه بعض اشکالات که از این غلط بودن استعمال حرف در موضع اسم و بالعکس در نمیاد، چون شرط واضح تخیل کردن بعضی ها این کلام آخوند و که ایشون منظورش شرط واضح یعنی حکم مولوی امر و نهی بکن نکن، اینجور تخیل کردن، گفتن اگر معنا یک معنایی باشه به صرف حکم به من از استعمال غلط نخواهد بود، غایت الامر این که استعمال معصیت خواهد بود و عصیان لغوی و عصیان واضح مستدعی عقوبتی هم نیست، چه اشکال داره کلاممون برخلاف شرط واضح و حکم لغوی محذوری نخواهد داشت، نه از حیث صحت استعمال و نه هم از حیث مخالفت مقنن لغوی. اینجور معنا کردن و بعدم این اشکال رو، در حالی که قبلا هم گفتیم که منظور مرحوم آخوند شرطیست که یرجع به محدود کردن صحت استعمال، یعنی اینکه بعد از آنی که وضع محدود شد موضوع له ولو موضوع له عام از نظر مرحوم آخوند، اما وضع محدود به این معنا که شارع الغی رو که قرار داده بین معنا و بین لفظ به گونه ای نیست که در موارد تخطی از این شرط وضعی داشته باشه در حقیقت و صحت استعمال تابع وضعه. از این شرطی که تو کلام مرحوم آخوند آمده شرط محدود کننده وضعه، نه شرط به معنای حکم مستقل. و کیف کان، حرف مرحوم آخوند اینه که موضوع له در حروف مثل اسما عامه. چجوری استفاده میکنه که
شرط به معنای موضوع نداره؟
چون که استعمال وقتی که بنا شد طرف وضعاً مرخص در استعمال نیست نه تکلیفاً، یعنی استعمال احدهما مکان الاخر اصلا غلطه. چرا؟ چون وضعی وجود نداره. وضعی وجود نداره که نظیر اون چه مرحوم عراقی فرموده که خلاصه حسه توامه، اصلا از همین هم شاید قبل کمک گرفتیم، حسه توهمه، یعنی ولو معنا محدود نشده به حسب اون چه در مقام بعد فرض کرده، اما وضع محدود شده. وضع نه به معنای لحاظ معنا حال الوضع، وضع به معنای اینکه قرار دادن لفظی رو برای معنا، یعنی لغوی این لفظ رو برای این معنا. وضع شما مثلا میگید تعهد، وضع میگید عبارت از هویت، وضع میگید علامیت. لغوی حرف رو در موضع استعمال اسم علامت قرار نداده، علامت قرار نداده، متعهد به استعمالش نیست. وضع هر چی بگید دیگه معنیش اینه که اون علقه شکل نمیگیره. اون علقه محقق وضع به معنای حقیقی بودن استعمال تا چه برسه که اصل استعمال اون علقه محقق نشده، حتی ممکنه مجازن هم استعمال مجاز نباشه، چون مجاز هم یک ضابطه ای داره صحت استعمالش. این منظور مرحوم آخون قدس سره تا اون اشکال برش وارد میشه. ولذا مرحوم آخون در حروف معتقده اینه که هم مثل اسما وضع درش عام، موضوع در حروف هم عام، ولو اینکه استعمال احد ما مکان الاخر وضعا جایز نیست، یعنی غلطه وضعا، نه که تکلیفا جایز نیست که مخالفت شرط و حکم تکلیفی واضحه. کسی اگر این استعمال رو بکنه، استعمال در مورد خالی از وضعه. آقا اینجور توجیه کردن دیگه، یعنی حکم تکلیفی که چیز باشه به معنای اینکه عقوبت باشه که درش نیست. حکم تکلیفی به معنای همون حکم تکلیفی که سائل از شما میگه مثلا کمکم کن، منتها سائل وقتی که داره میگه طلب میکنه، طلبش هم به نحو الزام از شما داره طلب میکنه. کلام اینه که لغوی شما رو به این نحو الزام نمیکنه، شما رو وضعاً الزام میکنه، یعنی یک کاری میکنه که وضعش موارد خاصی رو شامل نشه. نتیجتاً اینه که اگر شما اونجا استعمال کردید، استعمالتون خالی از وضعه و غلطه، یا حداقل حقیقت نخواهد بود.
یعنی بالاخره چون وضع یا نمیشه که چیز غیر از وضع و موضوع له رو تغییر بده، من میخوام بگم در واقع وضعش رو مشروط میکنه.
وضعش رو مشروط میکنه یعنی چی؟ یعنی داخل در معنا قرار میده، داخل در معنا حیثیت اون تقید رو هم داخل قرار میده. نه، اما این که دیگه وحدت بین لفظ و معنا رو در اون مورد اعتبار نکرده،
اعتبار کرده، میگه
این
معنا رو میده،
این معنا رو میده در فرد عدم استقلال. این حرف معنای ابتدا رو میده در اون جایی که رفتیاً استفاده بشه، اما اگر در غیر این استعمال بشه، شما برو در ابتدا استعمال کردید در موضع اسم، اما من علقه وضع رو اونجا ندارم، من ضروری میخواید استعمال بکنید فبه ها. من تعهدی به این استه، اگر گفتیم وضع تعهد، یا اگر گفتیم وضع به معنای اعتبار اتحاد بین لفظ و معنا، یا اگر گفتیم وضع یعنی علامیت لفظ بر معنا، من علامیت اعتبار نکردم.
کجا اعتبار کردی که ربطی
باشه؟ حرف رو برای ابتدای ربطی من اعتبار کردم، ولذا در ابتدای غیر ربطی، ولو اونم ابتداست، اما من اتحاد بین این لفظ و معنا رو اونجا فرض نکردم. ولذا از قبیل شرط الوضع میشه، نه از قبیل قید موضوع له، و به تعبیر آخر همون حسه توهمی که آزیا میخواد بگه اینجا پیاده میشه. و کیفکان، این به لحاظ کلیت مطلب، مرحوم آخون قدس سر رو معتقده به این که موضوع له در حروف مثل موضوع له در اسما عامه، ابتدا دو کلمه برش وصوله، یکی از یکی حرف، خلافاً للمشهور بین المتأخرین که میگن موضوع اله در حروف مثلا مباینه با موضوع اله در اسماه، موضوع اله در حروف از قبیل و از سنخ موضوع اله در اعلامه. این نکته رو بگم تا مثلا معنایی که میگن موضوع اله خاصه یعنی چه روشن بشه براتون. اگر میگن موضوع اله در حروف خاصه یعنی مثل علم زید که وضع شده برای خصوص این آقا، قضیه من هم وضع شده بر موارد استعمال، منتها این موارد استعمال به یک لحاظ عامی لحاظ شده. من وضع شده بر سرت من البصره، سرت من الکوفه، برای این موارد وضع شده، منتها به یک تصور عامی از مجموعه این قضایا یه جامعه رو در نظر گرفته شده، اما این جامعه‌ای که در نظر گرفته شده طریق و مرآت به اشخاص قرار گرفته و لذا یه شبهه‌ای وجود داره. اصلا میشه وضع عام موضوع اله خاص؟ شما میگید جامعه در نظر گرفته شده، اما موضوع اله جامعه نیست، موضوع اله خصوصاته. مگر میشه شما خصوصات رو در معنا در وضع لحاظ نکردید در موضوع اله لحاظ بکنید؟ بر همین اساس مثل مرحوم ایرمانی قائل به امتناع این قسم از اقسام اربعه هم هست، یک کما این که وضع خاص و موضوع اله عام ممتنعه. ایشون میگه وضع عام و موضوع اله خاص هم ممتنعه، وضع و موضوع اله تابع همه، به هر مقداری که معنا متصور این الوضعه موضوع اله هم همونه. نمیتونه موضوع اله بدون تصورن موضوع اله لفظ قرار بگیره. شما تصور نکنید اون موضوع اله رو، در این حال براش وضع هم بکنید، معقول نیست؟ ها اون جایی که وضع خاص موضوع اله عام، خب شما میگید که وقتی موضوع اله خاصه تصور خاص مستلزم تصور عام نیست، نمیتونه خاص مرآت و حاکی از عام باشه و لذا وضع خاص موضوع اله عام مستحیله، چون مستلزم وضع برای شیئی است که لم یتصور، قوام وضع به تصوره و بعد از آنی که وضع خاص شد یعنی عدم تصور عموم، معنا نداره موضوع اله عام باشه دیگه. این این قضیه. و اما عکس این قضیه، مرحوم آخون میگه عکسش که اشکال نداره، چون شما در وضع عام موضوع اله خاص تصور عام کردید، منتها تصور عام کردید و وضع میکنید برای خصوصات، یعنی شما در ضمن تصور عام همه خصوصات هم میتونید تصور کنید، چون عام میتونه درجه دریچه برای تصور خاص بشه، خاص نمیتونه دریچه برای تصور عام باشه. حالا حرف مرحوم آخون اینه، عام میتونه دریچه تصور برای تصور خصوصات باشه به تصور اجمالی، خاص نمیتونه دریچه برای تصور عام باشه، چون خاص یعنی شما خصوص رو تصور کردید، خب عام یعنی غیر از اون خصوص هم باید تصور کنید. بله مرحوم آخون میگه که گاهی وقتا تصور خاص مستلزم تصور عامه، این اشکال نداره، در حقیقت شما عام رو تصور کردید به استلزام، خاص رو تصور کردید به تبع، عام رو تصور کردید این معذوری نداره، اما فقط خاص رو تصور بکنید و تصور خاص مصادره با تصور عام باشه، این اصلا معقول نیست، چون خاص غیر عامه. اما ایشون میگه بلعکسش اشکال نداره، شما عام تصور بکنید، عام یعنی چی؟ یعنی جامع بین الحسد. خب در ضمن که شما عام میگید جامع بین الحسد، اون خصوصات رو به عنوان وجود جامعی بین اونها، اونها رو هم به اجماع تصور کردیم. ولذا عام میتونه مرآت و دریچه تصور خصوصات به اجمال بشه، نه به تفصیل. شما وقتی که تصور میکنید جامعه بین انسان و غنم رو، پس غنم و انسان رو هم به اجمال تصور کردید ولو به تفصیل تصور نکردید. ولذا لا بأسه به این که عام مرآت برای خاص باشه به حکایت اجمالی، ولی خاص نمیتونه مرآت برای عام باشه ولو به اجمال. بله میتونه ملازم باشه خاص با تصور عام. ملازم بودن امرون از باب استلزام و استتباع، و مرآت بودن و حاکی بودن امرون آخر. ولذا مرحوم حکوم فرموده وضع عام موضوع له خاص محذور عقلی که نداره، خلافاً مرحوم ایروانی که میگه نه اینم معقول نیست و از آن موضوع له خاصم معقول نیست. حرف آخون اینه که وضع آن موضوع، شما برای وضع تصور میخواید، لفظی بخواد وضع برای معنایی بشه ولو به تصور اجمالی، و آن میتونه تصور اجمالی خاص رو نه به دنبال داشته باشه بلکه دارا باشه، در بر داشته باشه، نه اینکه مستلزم باشه. عام میتونه در برگیرنده تصور خصوصات باشه، اما خاص نمیتونه تصور عام رو در بر داشته باشه. ولذا فرموده عقلا مشکلی نداره وضع عام موضوع له خاص، ولیکن وقوعا اینگونه نیست. در حروف که مثال برای وضع عام و موضوع له خاص زده میشه، ایشون میگه من به حس لغویم به شما بگم، به حس لغویم معنای موضوع له در حروف و اسما متفاوت نیست. ابتدا همزه و به و ته و دال و الف و من میمونون، اینا هر دو مفادش ابتدا، ولو استعمال احده ما مکان الاخر هم جایز نیست، وضعا جایز نیست. ولیکن معنا یکیست، معنا یکیست، اما استعمال احده ما مکان الاخر هم مثلا غلطه. کسی اگر گفت سرتو من البصره، گفت سرتو ابتدا البصره، غلطه، چون اون ابتدا خودش یه بازی رابطی میخواد. چون حرف علاوه بر این که اون معنای اسمی درش وجود داره که اون حقیقت ابتدا، حاوی ربط بین مستقلات هم هست. سرتو من البصره، سرتو و بصره رو من علاوه بر این که ابتدای سیر رو تعیین میکنه، معنای ابتدا رو، ربط بین سیر و بصره هم ایجاد میکنه. ولی اگر گفتی سرتو ابتدا البصره، خب اینا میشه با سه امر مستقلی که نیاز به رابط داره.
رابطه از کجا ایجاد میشه؟
از وضع.
یعنی در معنایی نمیده؟
در معنا در م... یعنی جزء معنا نیست، اما یعنی این که لغوی این رابط رو براشه، برای این که اون رابط در حقیقت معنای مستقلی نیست. اینو
موضوع
لخواست
کجا میاد؟
از اینجا میاد که این معنای واقع الارتباط بین سیر و بصره رو، اون واقع الارتباط رو من افاده میکنه، نه اینکه بر عنوان الارتباط وضع شده، کما اینکه اسم وضع شده بر ذات معنا نه بر عنوان الاستقلال. عنوان استقلال، عنوان رب جزء معنا نیست، حتی جزء معنای استعمالی هم نیست. شما ابتدا رو در استقلال معنا استعمال نمی کنید، با فرض استقلال استعمال می کنید و نه در استقلال. اما این معناش این نیست که پس بنابراین بتونید هر یک از این دو مکان دیگری استفاده بکنید، ضمن اینکه جزء معنا نیست، نه استقلال جزء اسمه، نه رفت جزء معنای حرفه، ولیکن در این حال اختصاص وضع اقتضا میکنه که اون رفت در مورد حروف افاده بشه از باب این که وضع خاص برای این قرار گرفته. وضع نه به معنای وضع در مقابل موضوع له، بلکه به معنای علقه وضع. و لذا با این بیان مرحوم آخون قدس سر رو ادعاش اینه که موضوع له در حروف عامه مثل موضوع له در اسما، ولو استعمال احدهما مکان الاخر جایز نیست، و خصوصیتی که منشأ جزء معنا قرار گرفتن در حروف و اسما استقلالیت و ربطیت وجود نداره. این حصیله کلام مرحوم آخون در مقامه. همین مقدار برای ترتب ثمر تبیینش الان کافیه. خب به دنبال این خب گفته میشه اگر شما این معنا رو ملتزم بشید، همون ثمری که دیروز اشاره شد در واجب مشروط قید و شرط میخواد متعلق بشه به چی؟ به وجوب که مفاد هیئته. ببینید منظور از معنای حرفی در اصطلاح اصولی حرف فقط در اصطلاح ادبا نیست مثل من و فی، بلکه منظورشون یک معنایی است که شامل هیئات هم میشه. هیئت الامر از نظر اصولی از سلخ معانی حرفیه است، هیئت الامر، در حالی که این در اصطلاح ادبا جزء حروف به حساب نمیاد. این همونیه که اصولی خیلی وقتا اصطلاحاتش با ادبا به حسب معنا متفاوته، ولی زن مشتق اصولی در مقابل جامد نحوی نیست. حرف اصولی هم اینجا به معنای حرف در مقابل اسم و فعل نیست، بلکه به یک معنایی است که شامل حیات در افعال میشه، و لذا وجوبی که مفاد هیئت الامر صله افعل، اون هم داخل در بحث حرفی که بحث از معانیش میشه و اینکه موضوع له درش خاصه یا عامه هست. یعنی وجوب مستفاد از کلمه یه وقت واجبونه.
نه حیرته، ولی خب
چرا معنی
حرفی
چی میگه؟ معنی حرفی معنایی که شامل هیئت میشه، هیئت امر افعل.
معنی حرفی چی تعریف
میشه؟ شامل هیئت هم میشه دیگه، برای که اونی که به اصطلاح
مشغول به هیئت به معنی غیر مستقلی بحث میگم وجوب
معنی مستقل نه وجوب، وجوب وقت مفاد یجب است، این که مفاد اسمه، یه وقت وجوب مفاد هیئت امر افعله. خب کلام اینه که این وجوبی که مفاد این هیئته مستقل نیست، مستقل نیست دیگه، یعنی وجوب مستقله، کلمه وجوب این معنای اسمیه، و اما وجوبی که مفاد هیئت نه ماده من، یه وقت اینه که شما میگید ابتدا مفاد خود میم و نونه نه مفاد هیئت، اما وجوب مستفاد از امر مستفاد از ماده امر که صلات و صومه که نیست، مفاد چیه؟ مفاد هیئته. هیئت رو ادبا به عنوان معنای حرفی به حساب نمیارن، حرف به حساب نمیارن، ولی این داخل در بحث اصولی هست. حرف اصولی که گفته میشه، یه گفته میشه موضوع له در حروف عامه یا خاصه، شامل اینم میشه.
یا اون در حرف بودن رو ما رفتی بودن میدونستیم که در
که قائمه،
در وجودی که از هیئت فهمیم رفتی بودن نمیبینیم
که وجود داره، یعنی قائم به نفسه نیست وجوب مستفاد از هیئت. این وجوب از قبیل همون ابتدای مستفاد از منه، نه از قبیل ابتدای مستفاد از کلمت الابتدا. و رضا مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد بسیار خوب، هیئت که از جمله حروفه مفادش وجوب، اما یک وجوبیه که این وجوب وجوب ربطیه، یعنی وجوبیه که مفاد اسم نیست بلکه مفاد هیئته، نه مفاد ماده. خب اگر ما بگیم موضوع له در حروف عامه جا داره، جا داره، بگید خب در واجب مشروط قید به وجوب مستفاد از هیئت میخوره، چون مفاد هیئت میشه وجوب، وجوب مستفاد از هیئت مثل وجوب مستفاد از یجب و ماده است که یک معنای عامیه، میتونه وجوب مطلق باشه میتونه مقید باشه، مطلق تقیید برداره، عام تخصیص برداره، میتونه وجوب وجوب بلا قید باشه میتونه وجوب حصه ای از وجوب باشه. اگر بنا شد وجوب مستفاد از هیئت امر از قبیل معنای اسمی و عام باشه تقیید برداره، ولی اگر گفتید موضوع له در حروف خاصه وجوب مستفاد از هیئت خاصه، خاص که تقیید بردار نیست، تخصیص بردار نیست. و لذا اگر گفتید موضوع له در حروف خاص، ناچاری قیدی که در کلام آمده به شیعی اون قید رو بزنید که عموم اطلاق درش باشه، تقیید بردار باشه، و این شیعی در کلام اگر بنا بشه معنای حرفی که موضوع له درش عام نیست، موضوع له خاصه، با اون حرف معنای حرفی تقیید بردار نخواهد بود، باید قید که در واجبات مشروطه است مثل استطاعت رو بزنید به ماده که مفهوم اسمیه و تقیید برداره، یعنی بگید حج مستطیع، نه وجوب به شرط استطاعت، وجوب مقید به استطاعت، حج مستطیع واجبه، نه اینکه وجوب مقید به استطاعت حمله بر حج بشه. قید میشه قید ماده در واجبات مشروطه، نه قید هیئت، نه قید مفاد هیئت که وجوبه، بلکه قید ماده، و لذا وجوب میشه قید مقید. پس در واجبات مشروطه بعد از آنی که وجوب مستفاد از هیئت باشه، قید نمیتونه به وجوب برگرده، پس وجوب قیدی نداره. خب قید مربوط به چی میشه؟ قید مربوط میشه به واجب. میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این میشه که مقدمات موفقیتش لازم و تحصیل، چون وجوب دیگه قیدی نداره، قبل الوقت وجوب صلات هست، واجب مقید به ما بعد الوقت. خب واجب مقید به بعد الوقت منافات نداره که وجوب صلاتی که صحتش مشروطه به وقته قبل الوقت بیا، کما این که صلاتی که مشروطه به طهارته اول وقت میاد، شما الان طهارتی نداری، بلکه الان تمکن از طهارت هم نداری، اونجایی که تمکنتون محدود به آخر وقته، اما وجوب صلات اول وقت میاد به عهده شما، اول وقت میگن یجب الصلات. نتیجه این که یجب الصلات اینه که تحفظ بر قدرت واجب و لازم خواهد. چرا؟ برای اینکه تکلیف وقت که فعلی شد دیگه نسبت به اون چه شرط تکلیف نیست، از شرایط صحت تحصیلش احداثاً لازمه، تحفظ برش ابقاءاً لازم خواهد. بعد از آن که وجوب قیدی نداره، ولی اگر گفتید موضوع له در حروف عامه و حرف معناش تقیید برداره، خب قید واجب مشروط به خود وجوب تعلق میگیره، ما از باب ناچاری قید آوردیم زدیم به ماده و وجوب رو مطلق فرض کردیم. اگر قائل شدیم که موضوع له در حروف خاصه، گفتیم پس استطاعت قید واجب نه قید وجوب، و الا ظهور قضیه مساعد با اینه که قید قید هیئت و وجوب و مفاد هیئت باشه. اگر موضوع له در حروف عامه و قابلیت تقیید داره، خب لزومی نداره که قید رو شما حتی خلاف ظاهرم مرتکب بشید قید رو بزنید به ماده، قید به همون هیئت میخوره. نتیجه تعلق قید به هیئت اینه که در فرد نبوده این قید تکلیفی نیست، نه تکلیف هست واجب مشتمل بر قید باید باشه، اونجایی که مکلف مستطیع نیست اصلا وجوبی در حقش نیست، نه اینکه وجوب هست واجب ظرفش متأخر یا ظرفش ظرف وجود قیده که قید ظرف واجب باشه، نه اصلا قید قید وجوبه. خب اگر قبل الوقت وجوب نیست، پس بنابراین بر مکلف تحفظ بر آبی که قبل الوقت در اختیارش هست لازم نیست. هنوز این آقا ظهر نشده، یک مد که هیچ، یک صاع آب داره و باید وضو بگیره بعد الوقت، صراف مشروط به طهارت، تمام این کاسه رو میریزه دور، اتلاف میکنه، محضوری نداره. چرا؟ چون قبل الوقت که تکلیف نداشت که تحفظ بر مقدمش بخواد بکنه، بعد الوقت هم که قدرت نداره، بعد از آنی که قبل الوقت آب دور ریخته، و رضا مقدمه مفوته علل قاعده در موارد در مکلف واجب نخواهد بود مگر موردی دلیل خاص داشته باشه. خصوصیت تعلق قید به ماده یا هیئت مبتنی بر اینه که هیئت تقیید بردار هست یا نیست. تقیید بردار بودن هیئت منوط بر اینه که موضوع له در حروف عام باشه. اگر موضوع له در حروف خاص باشه عام نباشه، پس مفاد هیئت اگر خاص شد تقیید بردار نخواهد بود. اگر تقیید بردار نشد، قیدی که امرش دائره به اینه که به هیئت بخوره یا به ماده، به ماده بخوره، معناش اینه که وجوب قیدی نداره. و اگر وجوب قیدی نداشت، معناش اینه که تحفظ بر مقدمات قبل الوقت باید واجب باشه و به تعبیر آخر وجوب مقدمات مفوته میشه علل قاعده. بینما این که اگر گفتیم که موضوع له در حروف عامه، پس هیئت تقیید بردار خواهد بود، مفاد هیئت تقیید برداره، و اگر مفاد هیئت تقیید بردار شد، ظهور قضایان مساعده با تعلق قید به همون مفاد هیئت وجوب میشه مقید، و اگر وجوب مستفاد از هیئت شد مقید، قبل از فعلیت، قبل از تحقق اون قید و شرط، قبل از تحقق استطاعت، قبل از تحقق وقت، وجوبی نخواهد بود. و وقتی که وجوب محقق نشد، تحصیل مقدمه یا حفظ با تحفظ بر مقدمه موجبی نداره. آیه
صاحب دو حرکت خالصه است ظاهرا، دو تا راه دیگه بیان
میکنن
قید و به ماده
میزنن،
و در
حین حادثه
که
شما واجب تعلیقیه، و یک راه دیگه این طریقه واجب تعلیقیه. واجب تعلیقیه همینیه که شیخ فرمود دیگه در واجب مشروط،
نه دیگه من قید و غیر از کلامشه، اون را سه تا راه دیگه شما
میدونم. اصلا واجب تعلیقی مرحوم آخون حقیقتا میگه واجب تعلیقی فصول همون واجب مشروط شیخ کما اول اونی به شیخ نسبت دادن، و الا کلام واجب مشروط شیخ شیعی غیر از واجب تعلیق ازش در نمیاد. منتها واجب تعلیقی تعلیق به لحاظ وقت مرحوم شیخ بحث به ما یونسف و الیه ما اینو قبول نداریم. حالا هست، ما احتمال بدید مطارح دیدیم، ولیکن به حسب اون چه یونسب و الاشی یک واجب تعلیقی اوسع از فصول درست کرده. شیخ فصول تعلیق بر وقت درست کرده، شیخ تعلیق بر کل شروط درست کرده. هر شرطی در واجب مشروط، واجب برش معلقه، یعنی وجوب برش معلقه. منتها مرحوم صاحب فصول میفرماد وجوب قبل الوقت، مرحوم شیخ میفرماد وجوب قبل الشرط. سواء امکان الشرط او الوقت او الاستفاهه او ملک النصاب او ملک الفائده. این ثمره‌ای که بر این مقام گفته شده و مکررم گفته شده مترتب میشه تو کلمات بزرگان، مراجعه بکنید فراوان این ثمره رو ببینید، عنوان کردن و عنوان شده. آیا این ثمره درسته بر معانی حرفیه؟ و این که اگر قائل شدی موضوع در حروف عامه، خب اینجا قید میتونه به هیئت بخوره، ولی اگر گفتی موضوع خاصه دیگه قید متعیناً باید به ماده بخوره، یا این که نه ضمن این که بگی موضوع در حروف خاصه، نه که بگیم، یعنی اگر کسی قائل شد موضوع در حروف خاصه در این حال قید و قید وجوب قرار میدهد، میتواند بدهد و ملزم نیست که قید ماده قرار بده. در تلکنام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.